بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. در دو جلسه گذشته بحثی بود راجع به محکم و متشابه در قرآن، و در حد سطح جلسه من صحبت کردم. سؤالی هم شده بود راجع به اینکه تأویل را چه کسانی می دانند و وقف در آیه در کجا صورت می گیرد. اون رو هم به تفصیل بیان کردم و برای تکمیل بحث و اینکه من بارها تأکید کردم که بدون توجه به توضیح و شرح و تفسیری که ائمه خدا صلوات الله علیهم از قرآن داده اند، نمیتوانیم اصلا داخل قرآن بشویم یا از قرآن صحبت بکنیم. و آنچه را که مفسران میگویند باید حتما به دو پایه و ستون متکی باشد: یکی خود قرآن که القرآن یفسر بعضه بعضا، خود قرآن مفسر خودش هست، و یکی هم روایاتی که مورد تأیید قرآن باشه. ما این دو رکن رو اگر در نظر بگیریم قطعاً می توانیم به یک فهم معقول از قرآن دسترسی پیدا بکنیم، و قرآن هم کتاب عمله، یعنی کتابی نیست که از خواندن و یا حفظ کردن انسان رو به سرمنزل مقصود برساند. یعنی اگر ما به اندازه هم آیه قرآن که میگوید آب دریاها چند برابر بشود، درختها همه قلم بشوند، دستها همه نویسا بشوند که نعمتهای خدا را بنویسند تمام نمیشود، من میگویم که اینها همه قلم بشود و بخواهند قرآن رو تفسیر کنند بدون توجه به اون درک نمی شود. برای اینکه همین حالت رو اگر شما بیارید در پدیده های معمولی که ما باش مواجه هستیم، مثلا بگوییم تمام دریاها مرکب بشوند، درختها قلم بشوند و ما بنویسیم اتومبیل، این اتومبیل نمیشه، باید رفت و ساخت. قرآن باید عمل بشه، یعنی از دانستن و خواندن و اینکه در جلسات شرکت کردن و جلسات دینی آمدن و اینها، انسان پی به جریان وحی و اساس وحی نمیبره که وحی چیست اصلا، چگونه اتفاق میفته. من امشب یک حدیثی از حضرت صادق رو خدمتون معنا می کنم و تا اونجایی که مورد نظرم هست، البته میشه فقط به یکی دو عبارتش توجه کرد، ولی اون مفهومی رو که من می خواهم از این حدیث استنباط بکنم، ارجح دیدم که یه مقداری از جلوترش شروع بکنم که شما هم با مبانی فکری ائمه صلوات الله علیهم آشنا بشوید. یعنی ائمه رو در چارچوب یک سلسله از احکام فقهی محصور نکنیم که اینها فقط گفتن چطور وضو بگیرید، چطور مسح بکشید، چطور نمیدونم بخوابید، چطور روزه بگیرید، چطور راه بروید. این نیست، چون قرآن اصولا یک جهانبینی فلسفی به انسان میدهد و انسان چون صاحب اندیشه و تفکر هست اساسا دنبال دریافت یک چنین جهانبینی است. یعنی میخواهد بداند دنیا چیست، عالم چیست، انسان چیست، انسان چه باید بکند، انسان چه باید بگوید، انسان چگونه متولد می شود، انسان چرا متولد می شود، انسان چرا می میرد، انسان وقتی مرد چه بلایی سرش میاد، چه حادثه ای اتفاق می افته. این سوالاتی است که در پیش روی بشر هست، همیشه هم هست، تمامی پذیر نیست. بگویم حالا بشر متمدن می شود این سوال رو نداره؟ سوال رو داره، ممکنه از این سوال بگریزد، فرار کنه، دنبال جوابش نباشه، سرش رو لای برف بکنه، به یه کاریش نداریم، نمیخوایم بدانیم، ولی نیاز داره که به یک جهان بینی دسترسی پیدا بکنه. یعنی برای او عالم مشخص بشود و اگر چنین شد این انسان انسان کامله. یعنی اگر به نقطه ای رسید که بداند چرا هست، بداند چه میخواهد بکند و چه باید بکند، بداند از کجا آمده و به کجا میرود، بداند نظام عالم بر چه پایه‌ای در چرخش و گردش است، این انسان کامله. این انسان خطا نمیکنه، چون همه چیز رو میدونه، همه چیز رو میبینه. انسان در صورتی دچار اشتباه و خطا میشود که نسبت به حیات خودش و نسبت به عمل خودش و نسبت به آینده خودش و نسبت به جهان دچار شک و تردید باشه. یعنی هیچ چیز را بر اساس علم و حقیقت نداند. این انسان دچار روزمرگی میشه، آینده رو نمیبینه، آینده رو درک نمیکنه، خودش رو درک نمیکنه، وجود خودش رو نمیشناسه، عظمت خودش رو نمیدانه. یه کار انبیا، یه کار بزرگشون که اصلا عنوانش هدایته، اینه که بشر رو از این حالت نجات بدن، از این حالت تردید، دودلی، ندانمکاری نجات بده. و خیلی خوب است، ببینید شما بشین الان فکر بکنید، بگید اگه همه انسان‌های دنیا بدانند که چه باید بکنن و اون کاری که میخواهند بکنن حتما درسته، حتما حقه، چقدر خوب میشه. ولی چرا انسان زیر بار این قضیه نمیره؟ برای اینکه سخته، مشکله، به آسانی نیست. شما میبینید دانش آموزان کلاس اول تا پنجم ابتدایی 1.5 برابر دانش آموزان دوره راهنمایی هستند و دانش آموزان دوره راهنمایی 3 برابر دبیرستانن و دانش آموزان دبیرستان 100 برابر دانشجویان دانشگاهند و دانشجویان فوق لیسانس نسبتشون با دانشجویان دوره لیسانس، دانشجویان دوره لیسانس 50 برابر یا 70 برابر. برسه به دکترا تعداد معدود و محدود میشه، هی سخت‌تر میشه. شناخت عالم، شناخت انسان و حرکت در مسیر تکاملی همینقدر سخته. یعنی هرچه انسان جلوتر بره و هرچه بیشتر کار بکنه بیشتر هست. از این رو ما میبینیم که ادیان الهی به دست بشر جاهل و نادان آسیب دیدند و مصیبت‌های فراوانی بر سر آنها وارد شده و ما وظیفه داریم به عنوان پیروان قرآن که حداقل قرآن رو از این مصیبت نجات بدیم. همین اعمال کوچک کوچکی که در طول روز ما با اونها مواجه می شویم و خیلی با بی‌اعتنایی از کنار آنها رد می شویم، همینها پایه و اساس شناخت حقیقت عالم است. و حقیقت عالم اسمش چیزی جز خدا یا الله نیست، اون حقیقت عالمه. و اون کسی که این راه و رسم را وضع کرده است به عنوان عبادت، به عنوان قرآن، به عنوان حج، به عنوان زکات، به عنوان انفاق، به عنوان خمس، هر چه که بگید، و هر کاری رو تحت عنوان عمل صالح، این بود است که این انسان را برساند به نقطه ای که حقیقت عالم رو درک بکنه و ببینه. خب این به این سادگی حتما متحقق نمیشه، ولی این که قرآن میگوید لعلکم تفلحون، باشد که شما پیروز و رستگار شوید. رستگاری در چیست؟ آیا میشود انسانی در این دنیا به حقیقت نظام عالم دست نیافته باشد و در اون دنیا او را راهی بهشت کنند؟ قرآن نفی میکنه. حالا اگر ما 100 تا روایت هم بیاریم که روایات تأیید بکنه، چون ضد قرآنه اون روایات مجهوله، اون روایات دروغه. انسان در همین عالم باید حقیقتش رو، حقیقت عالم رو که خودش هم جزء اونه، یعنی خود انسان هم بخشی از اون حقیقت هست. و حضرت صادق از اینجا شروع میکنه و امیرالمومنین از اینجا شروع میکنه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه خودت شناختی، حقیقت عالم رو هم شناختی. حالا به این حدیث توجه بفرمایید، خیلی سطحش بالاست، ولی من جلسه رو در سطحی میبینم که انشاءالله مفاد این حدیث رو درک بکنه. میخواستم چون خودم ترجمهش کردم، این حدیث در جلد سوم آدم خواهد آمد به تفصیل، خواستم ترجمهش رو بخونم، بعد گفتم که حالا با متن عربیشم گوشتون آشنا بشه، از این بابت بهتر هست که فکر نکنید یه وقت یه چیزی رو من از خودم توی ترجمه جا دادم. من زعم ان یعرف الله به حجاب او صورت او به مثال فهو مشرک. کسی که گمان برد که خدا را می شناسد به حجاب یا به صورت یا به مثال، مشرک است. ببینید سطح حرف زدن خیلی بالاست، یعنی خود این حجاب رو باید یک ساعت روش بحث کرد که حجاب چه مفهومی داره. حالا به طور خلاصه ببینیم آیا این چیزهایی که حضرت صادق میگه در تصورات و اندیشه های ما نسبت به خدا هست یا نیست. اگر هست مشرکیم. ما امام صادق رو اینطوری قبول داریم، نه امام صادقی که شرک را تأیید کند، یعنی امام صادق ضد قرآن حرف نمیزنه. خب به حجاب چطوریست؟ یعنی این که مثلا میریم مکه و میگن اینجا خانه خداست. خب خانه خدا اینجا، این سنگش، چوبش، درش از سنگ و چوب و در جای دیگر مقدس‌تره، یا از سنگ و چوب‌های دیگر مقدس‌تره؟ چرا؟ چون خدا اینجاست اما ما نمیبینیمش، پس پشت پرده است. پس خدا هست پشت پرده، از حجاب من احساس میکنم خدا هست اینجاست، پس مشرکم. چند نفر اینطوری مکه نمیرن؟ ببینی شرک تا کجا آمده. یا به صورت، یعنی یه چیزی رو مجسم بکنه و بگه اینجا کنار این صورت، کنار این عکس، کنار این درخت خدا بیشتر جواب میده تا اونجا. بله؟ پس این خدا رو به صورت میشناسد، مشرک است. یعنی اگر ما دو بنده صالح داشته باشیم، یکی اسمش پیامبر اسلام باشه، یکی ابوذر. ابوذر گمان ببرد که دعا و خواستن پیامبر در نزد خدا اثرش از دعای خودش بیشتره. اگر اینطوری بود خدا نمی گفت ادعونی استجب لکم، به همه خطاب بکند که مرا بخوانی تا به شما پاسخ بدن. می گفت بروید پیش پیامبر، به او بگویید مرا بخواند، هرچه می خواهید به او پیام بدهید، او به من برساند تا من پاسخ شما رو بدهم. چرا این نگفته؟ پس اگر در اندیشه ابوذر چنین چیزی رسوخ پیدا بکند که حتما دعا پیامبر از دعای او بیشتر استجابت می شود، خدا را به صورت می شناسد. خدا در صورت پیامبر متجلی شده مشتک است. ما دین رو کجا بردیم؟ از ابوبکر و عثمان نمی خونم، از حضرت صادق دارم براتون می خونم. یا به مثال، به نمونه. نمونه چی میشه؟ یه چیزهایی رو ما بگیریم، مثلا از قرآن. خب الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. خب نور او در چی متجلی میشه؟ در شمع. در امامزاده شمع روشن میکنیم، ثواب میبریم. یعنی این شمع، این روشن کردن شمع تجلی نور خداست، ما رو میبره بهشت. میشه به مثال، من نور خدا رو مثل آوردیم توی این. خیلی بحث داره این کلام حضرت صادق، خیلی عالیست، خیلی بالاست. شما فکر نکنید که اگر این امام ها نبودن اصلا چیزی به عنوان حکمت و فلسفه در اسلام پیش می آمد. ابن سینا بدون داشتن این پایه ها ابن سینا نمی شد. ملا صدرا بدون داشتن این پایه ها ملا صدرا نمی شد. قرآن آمد اصلا یک تفکر کاملا روشن و نوینی رو نسبت به عالم مطرح کرد. اون وقت دشمن ها خیلی خیلی عالی این تفکر این پیشوایان متقدم رو از ما گرفتن و اونها رو تبدیل کردن به صاحبان یک سلسله خرافات. هیچ جا صحبت از این روایت امام صادق نیست، اما هزار جا شما شنیدید که امام صادق گفت وارد دستشویی توالت که میشوید اول پای چپ رو بگذارید یا اول پای راست رو بگذارید. این است، اما این نیست. این که اساس اندیشه است، اساس دستیابی بشر به حقیقته، اساس توحیده، اساس معرفی توحیده، اینا خبریش نیست. من نمیدونم اگه سوال بکنیم چی جواب ما رو میدن. حضرت خودش دلیل میاره که چرا اینطوره. لأن حجابه و مثاله و صورته غیره، برای این که تصور ما از خدا در حجاب یا به صورت یا به مثال، اینا اصلا چیزهای غیر خدا هستن، ذات خدا که نیستن. مثلا می توانیم بگیم خانه کعبه عین خداست، می توانیم بگیم اعمال حج عین خداست، می توانیم بگیم نماز عین خداست، می توانیم بگیم قرآن عین خداست. نه، هیچ اینا نیست. پس خدا چیه؟ و انما هو واحد موحد، خدا یکیست و یکی شده. یعنی خدا یکیست و از دید ما هم باید موحد باشد، یعنی ما هم باید او را یکی بدانیم تا از شرک بریم بیرون. در اندیشه بشر متدین امروز، این بشر که میگم عام رو میگم، حالا خاص یه عده پیدا بشن اون یه مسئله دیگری است، بشر متدین امروز کسانی که خدا را قبول دارند موحد نیستند. در یک جایی اگر سر سوزنی هم هست از شرک در اونها وجود داره. و کیف یوحده من زعم انه عرفه بغیره، چگونه میتوان گفت که انسانی خدا را یگانه کرده است در حالی که خدا را به غیر خدا شناخته است؟ ما نمیتوانیم حتی خدا را به قرآن بشناسیم، قرآن ما راهنمایی میکنه. یعنی از حرف، از سخن، از گفتن هیچ چیز عملی حاصل نمیشه تا وقتی انسان اون عمل رو انجام بده. یه انسان ممکنه صدها بار ببینه که یه پزشک آمپول میزنه، ولی بدن دست خودش نمیتونه بزنه، باید یاد بگیره. انسان ممکنه در کنار پیامبر اسلام باشد، در کنار امیرالمؤمنین باشد که در توحید آنها هیچ تردیدی هیچ کس نداره، که در اوج توحید بودند، ولی مشرک باشه. یعنی از دیدن پیامبر، در کنار پیامبر بودن، با او بودن، سخن او را شنیدن، کسی موحد نمیشه. و انما عرف الله من عرفه بالله، و جز این نیست که کسی خدا را شناخته است که خدا را به خدا بشناسد، یعنی با ذات خودش. یعنی وقتی ما میگوییم که انک لا تخلف المیعاد، تو در وعده خلف نمی کنی، نمی توانیم این رو بفهمیم. همینطوری میگیم در وعده خلف نمی کنی. کی میفهمیم؟ وقتی خودمون نکنیم و ببینیم چقدر سخته تا این عدم خلف وعده در ذات ما متحقق بشه و هیچ وقت خلف وعده نکنیم. اون وقت میتوانیم بفهمیم که خدا چه صفتی را داراست. اون وقت میفهمیم. فمن لم یعرف بهی فلیس یعرفه و انما یعرف غیره، پس کسی که خدا را به خود خدا نشناسد او را نمی شناسد، بلکه غیر او را می شناسد. واقعا اگر می خواهیم دیندار باشیم و مسلمان باشیم و خدا را بشناسیم و خدا را به ذات و صفات او بشناسیم، عمر داره به سرعت میره. باید خیلی سریع و شتاب زده حرکت بکنیم به سوی عمل. امروز را به فردا افکندن نتیجه بخش نیست و هر روز وضع ما را از روز قبل بدتر میکنه. یعنی همین وضع مادی و معیشتیمونو همین وضع رو بدتر میکنه. همین وضع اخلاقی، وضع ارتباطی، وضع اجتماعی، وضع اقتصادی، وضع سیاسی، همه اینها رو روز به روز بدتر میکنه. در حالی که ما خودمون رو متدین و موحد میدانیم. موحد یعنی کسی که خدا را یکی میکند، نه یکی میداند، یکی میکند و هرگز برای او شریکی به حساب نمی آورد، یعنی در کارهاش فقط و فقط دنبال او میره، هیچ کس دیگر مدخلیتی نداره. حضرت ادامه میدهد ولی اجل ذالک، و به این جهت، لا یشتمل القرآن من معرفت ذات، قرآن مشتمل بر معرفت ذات نیست. قرآن رو بخوانی، همینطور بخوانی، به معرفت ذات نمیرسی. اگر قرآن را بهش چنگ بزنی که به عنوان حبل الهی باشد و با دستوراتی که داده است هر دستوری را به عنوان یک پلکان نردبان عروج به سمت خدا تلقی بکنی و از این اعمال یکی یکی بالا بروی به ذات خدا میرسی. قرآن این رو یادت میده، برو. از چه طریقی؟ جهاد با نفس، جهاد با دشمن خدا. دشمن خدا کیست؟ ظالم. ظالم کیست؟ کسی که اول در حق خودش ظلم بکنه. چه کسی اول در حق خودش ظلم میکنه بعد به دیگران؟ کسی که حاضر نباشد وجود خودش رو بشناسه. من کیم؟ چرا هستم؟ چه کار باید بکنم؟ آیا این روشی که میرم درسته؟ این در شأن و مقام انسانی من هست؟ در ظرفیت و وجود من میگنجد؟ باید حساب بیاد. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودهاتون رو به پای میز محاکمه بکشید قبل از اینکه شما را به محاکمه و محاسبه بکشن. بیاید حسابگر بشین. این کی هستیم؟ چه میکنیم؟ همه کارهایی که میکنیم درسته؟ همه حرفهایی که میزنیم درسته؟ همه جاهایی که میرویم درسته؟ همه اینها موجب خوشنودی خدا هست؟ به بررسی بکنیم. فل اغلب الاعلا تقدیسات محضه. آیات قرآن در اکثریت اغلب خدا را تقدیس می کند. یه خدا منزهه، خدا پاکه، خدا شریک نداره، اینها رو میگه. و تنزیهاتون صرفه، صرفا تنزیه الهی است آیاتش. و سلوب من نقائص الامکان، و نفی می کند خدا، برای خدا از وجود خدا نفی می کند اون نقیصه هایی که در ممکنات هست. یعنی انسان وجودش جزء ممکناته، واجب الوجود نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. غیر از خدا همه چیز ممکن است، یعنی امکان از بین رفتن داره، امکان وجود داره، امکان به وجود آمدن داره، امکان اینم که دیگه به وجود نیاد داره. اینو میگن ممکنات. وقت میگه آیات قرآن سلوبه، یعنی نفی هاست، از چی؟ از نقائصی که در ممکنات هست که در واجب الوجود نیست. کقولهی، حالا آیات رو حضرت مثال میزنه، لا اله الا هو تعریف میکنه، معبودی جز او نیست. خب این که خود خدا نیست، تقدیس ذات خداست، تنزیه ذات خداست از این که شریک دیگری داشته باشه. با این عبارت ما خدا رو نمیشناسیم. و کقولهی لیس کمثلهی شی، یا مثل این آیه که میفرماید مثل او چیزی نیست. خب وقتی ما بگوییم مثل او چیزی نیست، یعنی خدا رو شناختیم؟ نه، گفتیم مثل او چیزی نیست، یعنی نفی کردیم اون نقصی رو که در ممکنات هست، از خدا نفی کردیم. و که قولهی، یا مثل این آیه، هو الغنی و انتم الفقرا، خدا بی نیازه، شما نیازمندید. با اینم خدا رو نمیشناسیم، میگیم خدا بی نیازه، ما نیازمند، موجب معرفت ما نمیشه. و کسورت الاخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تعریف خداست که اینطوریه. او علا تلویحات و اشارات الى تعظیم المطلق، یا آیات قرآن مشتمل است بر تلویح و اشاره، یعنی به کنایه و اشاره خدا را مطلقاً تعظیم بکنه در آیات، مثل سبحان ربک رب العزة عما یصفون، پروردگار تو که پروردگار عزت است، منزه است از آن چیزی که آنها او را وصف میکنند. منزه، خب منزه. حالا چی شد؟ من معرفت به وجود آمد، من حالا خدا را شناختم؟ نه. اما اینها یکی یکی پله پله به من داره راهنمایی میکنه، من داره به یه جای میبره، داره از یه جایی میکنه من رو و به یه جای دیگری میبره، حرکت میده. خب اینا همین نفیه. یا این آیه فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم که میگوییم در رکوع، از این آیه استخراج شده. به اسم پروردگار بزرگ خودت او را منزه بدار، یعنی نام او را، اسم او را، ذات او را از هر گونه پلیدی، از هر گونه شائبه، از هر گونه داخلی او را منزه بدار. خب اینم یه راهنماییه. سبح اسم ربک الاعلا، باز همون سبحان ربی الاعلا که میگوییم از این آیه. او اضافات محضه، یا آیاتی هست که محضن متضمن اضافه است. اضافه در لغت در واقع فلسفی و علمی به معنای نسبته. در منطق هم وقتی بگوین اضافه یعنی نسبت، یعنی یه چیزی رو مثلا میگیم فلانی اصفهانی است، این یا رو بهش میگن یای نسبت، یعنی مال اصفهانه، اصفهان رو نسبت دادیم به او، یعنی او رو اضافه کردیم به اصفهان، یا اصفهان رو اضافه کردیم به او. از این جهت حضرت میفرماید اضافات محضه، آیات یه نسبت‌های محضه به خدا. مثل چی؟ بدیع السماوات والارض، پدید آورنده آسمان‌ها و زمین، به اون نسبت میدیم که پدید آورنده است. یا این آیه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اوست که در آسمان معبود است و در زمین معبود، به اون نسبت میدیم که اون معبوده. و اما صفات فمجال الفکر فیها افسح، حالا وارد اصل قضیه میشه حضرت. اما صفات باری تعالی میدان جولان دادن اندیشه در آن بسیار گسترده است، خیلی وسیعه. و موان النطق فیها اوسع، و دایره سخنوری در آن بسیار وسیعه. لأنها مفهومات عقلیه یقع فیها الاشتراک، چون این صفات مفهومات عقلی هستند که بین انسان و خدا درش اشتراک است. اصل اینجاست که وقتی میگوی، مثال زدم براتون، میگه لا تخلف المیعاد، اون وقت باید برسی به این مفهوم که یعنی چی. تا نکنی نمیدونی، تا آثارشو نبینی نمیدونی، وقت اینجا خدا رو میشناسی، یکی از صفات خدا رو میشناسی. فهمیدم چرا به من میگوید تو خلیفت اللهی، به صفات. اینجا اصله. الا انه فی الواجب تعالی علی وجه اشرف و اعلا، جز آن که برای خدای جل و علا این صفات در وجه اشرف و اعلا قرار دارد، در انسان در سطح پایین تره، ولی هر دو درش مشترکند. و ان مستاقها فی الاول تعالی ذاته به ذاته، و مستاق این صفات در اول، یعنی ذات اول، ذات باری تعالی است. چرا در منطق و در حکمت اسلامی میگن ذات اول؟ برای اینکه کسی دیگه او رو نیافریده، خودش بوده، ذاتهی به ذاته. اون وقت انسان نمیتونه درک بکنه که بعد میره جلو میگه خب پیش از خدا چی بود؟ خدا چطور خودش رو خلق کرد؟ یه جا گیر میفته دیگه، این چیه؟ قبلن چی بود؟ قبلن که خدا خودش خلق بکنه عالم چطوری بود؟ حالا ما میگیم بله خدا اومد و قبولم کردیم و آدم هم خلق کرد و اینا. خب چطوری بود اینا؟ چطوری خلق کرد؟ کی انسانی رو درک میکنه؟ وقتی که اون صفات باری تعالی که در وجود خودش هست و مشترک بین او و خداست، اینها رو در خودش احیا بکنه و به حد کمال و به اوج کمال برساند، خدا را میبیند و این قضیه براش حل میشه که اصلا خدا ذات اول است. یعنی چه؟ این دیگه درسی نیست که شما با خوندن فلسفه و منطق و اینها درک بکنی بفهمی که خدا ذات اوله. باید بری تا ذات اول را ببینی. اون وقت وقتی به نماز می ایستی در مقابل اون ذات اول که تو با او در صفات مشترکی، ببین چه نمازی می خوانی. الله اکبر. اون وقت الله اکبر معنا دارد. چه عظمتی، چه عظمت وصف ناپذیری تو هستی. عجبا، شگفتا، به نام تو که الرحمانی الرحیمی، تو پروردگار جهانیانی. الله اکبر. پس من فقط تو را می پرستم، پس من فقط از تو یاری می طلبم، پس تو باش که مرا به راه راست هدایت می کنی و مرا از چنگال گمراهان نجات می دهی و من راهی را که بر آنان غضب کردی نمی خواهم. وقت می فهمی چی میگی؟ وقت می فهمی کجایی؟ وقت این نمازه. ما هنوز خیلی اسیر، نمی دونم بقیهش دیگه خودتون نقطه میذارن هرچی میخواید بنویسید. و چقدر امام های ما مظلوم واقع شدند از جهل مردم، هم مردم هم عصرشون و هم مردم بعد از اونها و هم مایی که امروز مدعی پیروی و شیعه آنها هستیم و میخواستن ما رو کجا ببرن و ما کجا رفتیم. و فی غیرهی لیس کذالک، در غیر ذات خدا دیگه اینطوری نیست که ذات اول باشه و خودش به ذات خودش شناخته بشه. چیزهای دیگر رو میشه با معرفی های دیگر شناخت، ولی خدا رو نمیشه. ولی اجل ذالک، و به این جهت، اشتمل اعلا ذکر تفاصیلها فی کثیر من الآیات، به همین جهت هم تفاصیل صفات ذاتی خدا که با انسان مشترک است در آیات کتاب آمده. کما فی قولهی، مثل این آیه، و هو السمیع العلیم. اینو میتونی بفهمی، خدا سمیع است و علیم. اینجا وجه اشتراک داریم، هم من شنوا هستم و هم خدا، هم من دانا هستم و هم خدا. اما انسان جاهل کر و ناشنوا نمیتواند این صفت خدا رو درک بکنه که یعنی چی که خدا سمیع است و علیم. انسان باید به صفت شنوایی خودش پی ببره که انسان شنوا کیست. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، کسانی که قول خدای تعالی را میشنوند و به بهترین شکل عمل میکنند. معنای سمیع رو میفهمه وقتی عمل کرد. فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن که تلاوت می شود گوش فرا دهید و سکوت کنید. چون دیگه همین یه آیه رو ببینید. اگر روزه بخوانن گوش میدیم، دعا بخوانن گوش میدیم، حتی گریه هم میکنیم. قرآن که بخوانن با هم حرف میزنیم، پش میکنیم، راه میریم، چای میخوریم، نمیدونم آب نباز میخوریم، زوربیا میخوریم، چون قرآن میخونن. اون وقت میخواهی صفت سمیع بودن خدا رو درک بکنی؟ هرگز چنین اتفاقی نمیفته. میخواهی صفت علیم بودن خدا رو درک بکنی؟ هرگز. اون وقت ببینید ائمه چه رنجی می بردند که چه انسانهایی در برابر آنها نشستن خالیشون نیست اصلا. یا مثل این آیه و هو العزیز العلیم، او صاحب قدرت و صاحب علم است، قدرت غالب، قدرت با عزت. انسان تا به چنین قدرتی نرسد درک نمی کنه. کی درک می کنه؟ کی این قدرت رو در خودش درک می کنه؟ وقتی که پای رشوه پیش آمد و نداد، بعد عظمت خودش پی می بره. خوب ایستادم، عجب کاری کردم، شکستش دادم. وقتی در برابر خواهش های باطل نفس خودش می ایستد و از این ماه صیام و مبارک رمضان می آموزد نخواستنها را، نمی خواهم، نمی خواهم، نمی خواهم، نخواستن را از رمضان بیاموزیم، اون وقت می داند که عزت یعنی چی، خدا عزیز است یعنی چی، چون در این صفت مشترک با خدا. و خودش رو که شناخت، خدا را شناخت. ما که اینطوری نیستیم، من واقعا اینطوریم، یعنی واقعا حاضریم به خاطر خدا از یک ریال نقد دنیا بگذریم، یا اون ضرب المثل بر نفس ما حاکم است که نقد را ول نکنی نصیه را بگیری ها، نقد را بچست هرچی میخواد باشه. این قدرت با عزت نیست، این ذلته، این خاری انسانه، این شیطانه. یا این آیه الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، چه اینا رو میفهمیم؟ آیا انسان در صفت قدوسیت خدا شریک است؟ آری، انسان وقتی توانست خودش را به اوج تقوا برساند، یعنی در زیر هیچ فشاری تسلیم به انجام هیچ معصیت و ذنبی نشود، این در صفت قدوسیت با خدا شریکه و به مرحله قدوسیت و پاکی تمام و کامل رسیده است. اون وقت میفهمه قدوسون یعنی چی. خدا سلام است، یعنی از هر عیب و نقصی در سلامت است. آیا انسان نمیتواند به مرحله سلامت برسد؟ انسان اگر به مرحله سلامت نفس رسید، سلام است. وقت میفهمه سلام یعنی چی. خدا مؤمن است. اینجا مؤمن نه اینکه ایمان میاره ها، یعنی امنیت دهنده است، امان میدهد. ما آیا میتوانیم این صفت رو در خدا درک بکنیم؟ نه، تا زمانی که خودمون امنیت دهنده باشیم. چه انسانی امنیت دهنده است؟ انسانی که انسانهای شناس و ناشناس که او را میبینند در کنار او احساس آرامش بکنند، احساس امنیت بکنند. خب ما پلیسمون پلیس مثلا اسلامه، بله؟ پلیس رو میبینیم میترسیم یا احساس امنیت میکنیم؟ ما از بقالی که داره سبزی به ما میدهد احساس امنیت میکنیم یا اضطراب داریم؟ میگیم الان داره آشغالا رو قاطی میکنه که به ما بده، حواسمون جمع آشغال توی سبزی نگذاره. این مؤمنه؟ این امنیت میده؟ شما توی اتوبوس سوار میشی، رانندگی میکنه، از رانندگیش احساس امنیت میکنید؟ اون مؤمنه؟ اون شیطانه، شما رو به اضطراب انداخته، شما نگران کرده. آیا شما اعتراض میکنید به عمل او؟ نه، پس شما مؤمن نیستید، شما امنیت دهنده نیستید. اگر شما پاشید اعتراض بکنید، اون وقت شما موجب شده اید که او سرعت رو کم بکنه، شما به بقیه امنیت دادید، میشه شما مؤمن. همه میگن باریکلا پاشو اعتراض کرد، تا به اینجا نرسه صفت مؤمن بودن خدا رو درک نمیکنه. آیه رو میخونه میره. خدا جبار است. جبار در این آیه به معنای ستمگر نیست، به معنای کسی است که جبیره مینهد. وضوی جبیره شنیدی؟ یعنی وضوی با مرهم، یعنی وضوی با پانسمان. خدا پانسمان کننده است. خدا زخمهای دنیا را مرهم مینهد، زخمهای بشریت را با فرستادن انبیا مرهم مینهد، زخمهای شیطنت شیاطین جوامع بشری را با هدایت انبیا مرهم مینهد. کجا ما مرهم مینهیم؟ ما که همش به زخمهای هم نشتر میزنیم، کجا جباریم؟ و تا به اینجا نرسیم صفت جباریت خدا را درک نمی کنیم، ولی در این نقطه با خدا مشترکیم. ما هم باید جبار باشیم. چقدر بر دردهای هم مرهم می نهیم، چقدر زیر بار هم میریم، و چقدر سر این یک جمله از هم گریزانیم. بریم خونه فلانی، نه بابا، آدم هر که نان از عمل خیش خورد منت از حاتم طائین نبرد. ما یه خودمون نون ندیم، یه لقمه نون داریم خودمون میشیم خونمون میخوریم، بیکاریم زیر منتشون بریم. نه تو جباری؟ تو مرهم می نهی؟ چقدر ما می توانیم از این که یه نفر، دو نفر، ده نفر هرچه بیان خونمون ازشون پذیرایی بکنیم، وقتی رفتن بگیم وای چقدر جاشون خالیه، کاش نرفته بودن، خوب شد، چقدر مزاحم بودن، چقدر سر و صدا می کردن. وقت تو جباری؟ اون قرآن کجا داره میره؟ انسان رو کجا میخواد ببره؟ جامعه رو چطور بسازه؟ ما کجاییم؟ بعدم احیا میگیریم و تا صبح بیداریم و دیگه صبح که آمدیم خونه که خب خواب و تلافش رو که در میاریم، بیخوابی که نمیذاریم بمونه بریم سر کار، نه میخوابیم. اون که از بعدم دیگه تو بهشتیم. ولی صفات خدا کجاست؟ عزیز بودن خدا، علیم بودن خدا، سمیع بودن خدا، قدیر بودن خدا، حکیم بودن خدا، جبار بودن خدا، قدوس بودن خدا، متکبر بودن خدا. بعد از این میگه خدا متکبر است. المتکبر. کجا ما در برابر ستمگران سر فرود نمی آوریم و تکبر خودمان را اظهار می داریم و می ایستیم؟ کجا؟ ما پشت یه چراغ قرمز حاضر نیستیم بایستیم، پشت یه خط عابر پیاده حاضر نیستیم بایستیم، میخوایم جلوی ظالم بایستیم. تا اینجا را انسان عمل نکنه نمیداند متکبر بودن خدا چگونه است. بعد خودش به اینجا برسه. والاستواء علی العرش. من چون چند دقیقه بیشتر باقی نمونده، امیدوارم بتوانم سریع رد بشم برسم به اینجایی که مد نظرم هست. خدا بر عرش مستوی می شود، این از صفات خداست. صفت خداست، نه اینکه خدا یه تخت داشته باشه و بره روش بشینه و از اونجا فرماندهی بکنه. آیا انسان هم می تواند بر عرش خودش مستوی بشود؟ آری. انسانی که تابع عقل خودش شد بر عرش خودش مستوی است، و تابع هدایت الهی شد بر عرش خدا مستوی است. و یحملون عرش ربک یومئذ فوقهم ثمانیه، و در آن روز است که هشت فرشته عرش الهی را بر شانه های خود حمل می کنند. کی باشد که انسان به آن روز برسد که پایه های عرش الهی را بر گرده های خود حمل کنند؟ بر انسان میگه. یا در این آیه هو الله الخالق المصور له الاسماء الحسنا، خدا آفریننده تصویرگری است که نام های نیکو از آن اوست. اسماء صفات الهی است. انسان تا به اسماء حسنا خودش نرسه اسماء حسنا الهی رو درک نمی‌کنه. و فی هذا القسم ایضا غموض شدید، تو همین قسم هم پیچیدگی های بسیاری نهفته است. ولا یمکن معرفت بعض صفات، و نمیتوان معرفت پیدا کرد نسبت به بعضی از صفات الهی. و صفات تشبیهیه و صفات تشبیهی الهی که جزء متشابهات الا، هدفم اینجاست که حضرت صادق تأیید میکند که راسخون در علم به اینجا میرسند. الا لأهل البصائر الثاقبه، جز کسانی که دارای دید تیز و ثاقب و فرو روندند، که سمع و البصر و الاستواء على العرش و الابتلاء و المماکرت و المجیع و الکراهت و الاسف و التعزی، تمام اینها در آیات قرآن صفت خدا آمده. خب ناشیه مجی، مثلا میگه خدا آمد، ها خدا میاد، خدا میبیند، چشم داره، خدا میشنود، گوش داره، اونا صفات ذاتی است. یعنی انسان شنیدنش از این راهی گوش باید تبدیل به یک صفت ذاتی بشه، ذاتن سمیع باشه. خب والوجه والید والجم، همه اینا رو برای خدا گفته. و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، وجه رب تو باقی میماند. یعنی خدا صورت داره، بینی داره، مثلا صورتش مثل صورت ما چیه؟ یعنی وجه. خب که این رو میتونیم بفهمیم. و غیر ذالک مما لا یعرفه، اینها همه چیزهایی هستند که آن را کسی نمیداند الا الراسخون فی العلم، جز راسخان در علم. پس اگر من اینجا چیزی را با نهایت اطمینان بیان می کنم، عرض کردم خدمتون، اگر من منابع رو نمیارم باید که وقت گرفته میشه، بدانید که اگر چیزی را گفتم و اصرار کردم که این است و جز این نیست، از منابع دقیق شیعه گرفته شده و الا هیچ کس این حق را ندارد که بدون رجوع به اون منابع که تأیید کننده آیات کتاب کریم است، از خودش بیاد قرآن رو باز کنه بگه شما هم عربی میدونن، میدونم ذهبه یعنی رفت، یذهبو یعنی میرود، حالا من مفسر قرآنم. اصلا هم چه حقی نداره، نمیتونه. حتما باید سلطه کافی به منابع داشته باشه و استاد دیده باشه، شاگردی کرده باشه. بدون استاد هم نمیشه، هیچ علمی بدون استاد نمیشه، حتما استاد میخواد. پس هم استاد بوده، هم منابع بوده، و اینکه انسان خودش رو مکلف و موظف بداند که حرفی رو که میخواد بزنه حتما مطالعه بکنه، منابعش رو ببینه، اطمینان پیدا بکنه که درست کدامه، بعد بیاد بگه. همینطور نمیشه حرف زد، حرف که میزنه باید بعد بتونه ثابت بکنه. اینم کلام حضرت صادق. حدیث خیلی طولانی است، انشاءالله بعداً در کتاب خواهید دید. از بذل عنایتی که فرمودید بسیار متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.